أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني. عرض شد که پروردگار متعال به مقتضای استغناء ذاتی او از غیر و تحقق فعلیت ذاتیه نسبت به جمیع صفات حسنه یکی از مختصاتش این است که هرگاه ما او را طلب کنیم او اجابت میکنه. البته ما دیگه وارد اون بحث فلسفی نشدیم در این چند شب که نفس دعا از عبد عبارت است از خواست و از طلب خود پروردگار. حالا اون دیگه یک مسئله یه بحث می شود که جدایی داره که تا اراده و مشیت او بر طلب و دعا تعلق نگیرد اصلا عبد نمی خواند. حالا چه بخواد او اجابت بکنه حالا یا نکنه، و نفس دعوت و طلب از جانب انسان این عبارت است از لبه‌ای که پروردگار به ندای انسان. میگن مرحوم آقای حداد، یه شب در خدمت ایشون بودیم، یک قضیه را نقل کردن. میفرمودن که شخصی دائما در حال ابتهال بود، در حال گریه بود و خلاصه از خدا تقاضایی داشت و بعد خلاصه چیزی متوجه نشد تا اینکه تو خدایا تو مگر نگفتی که ادعونی استجب لکم و امثال ذلک، پس چرا اینقدر ما از تو تقاضا میکنیم، تو رو میخوانیم، سوال میکنیم ولی چیزی رو مشاهده نمیکنیم، مصلحت لبی رو؟ در خواب بهش گفتن که اگر خدا لبیک نمیگفت تو اینجا چی کار میکردی؟ اینی که الان تو در اینجا آمدی این عبارتون اخرای لبیک اوست، اگر او لبیک نمیگه تو رفته بودی جای دیگه، اینجا نبودی. و این خیلی مسئله دقیقی است. معناش این است که نفس حضور انسان در یک موقعیت خاص همان دلیل بر توفیق خداوند است که شامل حال انسان شده و در اونجا قرار داره. البته نباید این قضیه باعث فریب انسان بشه و به نحو این که غفلت انسان را بگیره و انسان تصور کنه که دیگر مطلب تمامه. چون یکی از متاسفانه ابتلاعاتی که یا ابتلاع مهمی که دامن خیلی از افراد را گرفته و میگیره او این است که به صرف احساس حضور از می شود که بزرگان دیگه تصور اونها بر این است که دیگر مسئله تمامه. به عبارت دیگر احساس فعلیت راه طی نشده و رسیدن به مقصود حاصل نشده را می کنند و این یکی از وساوس شیطان است که ممکن است دامن خیلی از ماها را بگیره و یک مرتبه وقتی انسان متوجه موقعیت خودش خواهد شد که دیگر اون فرصت برای او از دست رفته. اون موقع است که متوجه خطا و متوجه خسران و از دست رفتن اون نعمتهایی میشه که به قول مرحوم آقا شون میفرمودن حالا دیگه باید شمع دست گرفت و دنبال گشت. و این یه مسئله خیلی خطیری است. حضوری که توفیقش برای انسان پیدا میشه خدمت بزرگان، این حکم رسیدن به یک داروخانه ای را دارد یا پزشکی را دارد که باید به واسطه یه رجوع به این پزشک و رفتن به این داروخانه انسان از اون داروها را برگیره و استفاده کنه. به صرف رفتن داروخانه که مریض خوب نمیشه، به صرف رفتن در یک از میشود که داروخانه که اون عمل جراحی روی انسان انجام نمیگیره. اون عمل جراحی نیاز به مستشفا داره، احتیاج به بیمارستان داره، احتیاج به چاقو داره، درد داره. صرف این که ما به داروخانه بریم و بعدم خب تصور بر این باشه که کار تمام، این نیست. لذا اون چرا که ما از بزرگان طریق در ارتباط با اساتیدشون مشاهده کردیم او این بود که بعد از رسیدن به استادشون وله و عطش برای طی مسیر از قبل از رسیدن به استاد بیشتر بود، نه کمتر. یعنی تازه بعد از رسیدن به استاد متوجه می شدن که باید الان دیگه از فرصت استفاده کرد و این یه مسئله است که ما از او غافلیم. یعنی ما خیال می کنیم که البته خب هست، این مسئله هست، فرمودن که کسی که به استاد برسه نصف طریقش را طی کرده یا به قول مرحوم قاضی دو سوم راهش را طی کرده. اینها یه مطالب واقعی است و صحیح هم هست، ولی بالاخره اون نصف دیگرش رو باید بره یا بمونه. حالا اون ثلث دیگرش رو باید بره یا بمونه. خب اونجا هم که پارتی بازی حرفا نیست، رابطه و تعلق و اونها هم که نیست، حالا هر کی آمده تیه کارش تمامه. نه، اینجا باید انسان از این فرصت استفاده کنه. و چقدر مرحوم آقا هرس می‌خوردن. من یادمه اون وقتی که خدمت آقای حداد بودن و می‌دیدن که این رفقاشون سر مسائل بچگانه تو سر هم می‌زنن، واقعا سر مسائل بچگانه، سر یک چیزهای بیخود، سر یک قضایایی که ما موقع 15 سالمون بود می‌خندیدیم به این حرفا. بچه 15 ساله چی میفهمه؟ یعنی میخوام عرض کنم انقدر قضایای اینا همش به خاطر چیه؟ به خاطر این که مسئله دستشون نیست، متوجه مسئله نیستن که این آقای حداد دو روز دیگه میمیره، سه سال دیگه میمیره، دو سال دیگه صدام میاد میزنه همه ایرانی ها رو از عراق بیرون میکنه، یکی میفرسته این وری که هم میفرسته اون وری که هی میگفتن آقا این دو روز رو قدر بدانید، این موقعیت، از این موقعیت هرچی میتونین تو کیستون پر کنین، فردا قضیه جوری دیگه میشه ها. اینا میآمدن آقا میزدن بهش چیزهایی، حرفهایی سر مسائل خیلی مستحضعه هستن، قضایایی که اون این حرف رو به من زد، اون اینو گفت، اون به من این چیز کرد، اون ازش قرض خواستم به من قرض نداد، اون نمیدونه یک چیزایی که اصلا واقعا اصلا انسان شرم میکرد، اصلا شرم میکرد در خدمت یک بزرگ، در خدمت یه شخصی مثل آقای حداد اون وقت مثلا مسئله های عادی، این قضایه عادی رو برطرف کنه. یعنی اگر یه همچنین مطلبی برای مرحوم آقا اتفاق می افتاد با شخص دیگر، قطعا بدانید ایشون از اون مطلب ولو بلغ ما بلغ صرف نظر میکرد و حاضر نمیشد اصلا مطرح بشه، اصلا به طور کلی، اصلا به صرف نظر که اصلا بیاد در یه همچین محضری این حرف اصلا مطرح بشه. من جدی میگم، من اینو خودم میشنیدم، ما 1000 دینار نمیدونم چقدر از فلان کس طلب داریم نمیده، شما سفارش کنید 1000 دینار ما رو بده. خود از خجالت میخواد بمیره. شما بیاید سفارش کنید فلان شخصی که طلب ما رو داره این بیاد، مثلا بیاستش، یعنی آقا رو بازه. و چی؟ همونا پیر کردن و رفتن، پیر کردن و رفتن در اون تخیلاتشون، در اون مسائلشون، در اونها همین همه رفت. می آمدن راجبه قضایای خودشون، مسائل خودشون، مسائل کسب کار، می اومدن پیش آقای حداد، مالیات چی آمده؟ میخواد از ما مالیات بگیره، دعا بفرمایید، یک دعایی نیاد چشمش کور بشه، از دکان ما رد شه، از نمیدونم چی. الان ما میخندیم به این حرفا، الان که ما داریم این مطلب رو میگیم میخندیم، ولی آیا ما اینجور نیستیم؟ من خودم رو میگم. مالیات چی میاد؟ مالیات بگیره. خب بیاد بگیره، اشکال داره؟ حالا مالیات چیه؟ صدام. بیاد بگیر. یعنی ارزش این رو داره که انسان بیاد از این بزرگ، اگر مطلع نیست یک همچنین شخصی از اوضاع و احوال و نسبت به احوال تو جاهله و اطلاعی نداره و این جهل بر ضرر تو و راه تو تمام میشه که اصلا چرا اومدی اینجا؟ و این با بقیه چه فرقی میکنه؟ یه شخصی است که نسبت به احوالت اطلاع نداره و این عدم اطلاع مضر است با توجه به این مقدمه. حالا ممکنه بر حسب ظاهر اطلاع نداشته باشه، ولی بر حسب باطن خب مطلع، ولی بر حسب ظاهر در عالم نفس در تعلق نفس به عالم ماده نمیاره، این جهت رو نمیاره. بالاخره این علم اولیا و علم اینها خب یک حساب و کتاب هایی داره دیگه. بحث مهمی راجع به علم امام و معصوم و بعدم علم اولیا و اینها هم، آیا اونها جنبه علمشون فعلیت داره یا بالقوه است؟ حالا آیا و اگر مطلعه خب چرا میای میگی؟ لعل این که این گرفتن مالیات به مصلحتت باشه، اصلا میخواد مالیات بهم بگیرن و این به صلاحته، به صلاح دین است که الان یه مقدار ضرر کن. وقت چی؟ ما میان میگه فرض بکنید، دعا بفرمایید فرض بکنید که این مالیات چی نیاد سراغ دکان ما، دعا بفرمایید در فلانجا مسئله ما حل شه، دعا بفرمایید. آقای حداد که نیومده برای مالیات شما دعا کنه، مرحوم آقا که نیومده برای مسائل اقتصادی شما بخواد بیاد آقا چیز بکنه. به قول مرحوم آقا این فرمودن در هر جا که مشکلشون گیر میکنه ما رو میدازن جلو، هر جا که مشکلشون حل میشه اصلا پشت سرشون دیگه نگاه نمیکنه. به من فرمودن طرف میخواد بره زن بگیره، میره میگه دستور حضرت آقا است. که حضرت آقا به تو دستور دارن بری زن دوم میگیری؟ چرا میری از حضرت آقا مایه میذاری؟ که آقا گفته؟ چرا میری وجه آقا رو در میان خانوادت و این حرفا بد میکنی؟ من در بیمارستان بودم، بله ایشون ظاهرا دیسک داشتم، من در خدمت ایشون بودم. یه روز بهشون گفتم آقا شما راجع به فلان کس شما دستور دادید بره زن بگیره؟ شو گفتن ابدا. گفتم آقا ایشون اینجوری مطرح کرده که ما طبق دستور ایشون آمدیم زن دوم گرفتیم. چون فهمودن وقتی از بیمارستان منصرف شدید بگید فلانی و فلانی بیان منزل ببینم چی بود. هیچ اومدیم این وای کار کرد اون چی کار کرد و فلان کرد و ما نفهمیدیم اون راست میگه، اون کسی که نمیدونم دامادشه اون راست میگه، اون چی میگه، همه انکار کردن. آقا خودت گفتی. البته خب ما فهمیدیم قضیه چیه، حالا خب برو خودم نیاد. چرا شهامتشو داری؟ برن شو برو زن دوم و سوم و چهارم و چهلم هم بگیر. با آقا چی کار داری؟ قضیه با آقا رو میندازین وسط و نمیدونم به امر حضرت آقا، به امر حضرت آقا شهامتش هم نداری؟ خب چی؟ نداری که نداری؟ یا راجع فرض کنید که مسائل خانوادگی، مسائل داخلی، آقا ما با عیالمون اختلاف داریم، بیایید با ایشون صحبت کنید، بیاید با ایشون چی کار بکنید، اختلاف داریم صحبت کنید. خیلی ها بودن با عیالاتشون اختلاف داشتن، مطاره و پیش آقا هم نبردن، یا حل شد یا نشد دیگه، پیش آقا بردن ندارد. یه مقدار زیاد از مسائلی که ایشون در دوران حیاتشون بهش مبتلا بودن اونا چی بوده؟ همین ناراحتی هایی بوده که این ناراحتی ها را از خود دوستانشون. حالا مسائل اختلافات داخلی و عیال اینها اینا چیزی نیست، اینا عادیه، خود ایشون هم قبول میکردن بچه. اما دیگه مسائل اقتصادی و داد و ستد با هم دیگه، دو تا رفیق اون چک میکشید برای اون، اون میومدن به آقا میگفتن که آقا به اون بگید که این مهلت بده به ما چک و فلان. بعد کیا آقا این مسائل رو قطع کردن، گفتن هیچ دیگه به بنده ارتباط نداره، هر کسی اینقدر از این کارا کردن آقا، اینقدر از این کارا. ایشون میگفتن که هر کسی نسبت به مسائل اقتصادی هر کاری داره نسبت به جهت، فقط خلاف شرع نباشه، حلال باشه، بدون رجوع به من بره انجام بده و اصلا راجع به مسائل کار و کسب و اشتغال و اینها اصلا با من کسی صحبت نکنه. این نه به خاطر این بود که ایشون میخواستن رفعیت کنن، به خاطر این که انقدر میآمدن سوال میکردن، نمیدونم بالاخره آخر انسان فرهنگ سلوک رو باید بدانه، فرهنگ سلوک رو باید بدانه، خصوصیت سلوک. مرحوم آقا یه وقت یه عبارتی داشتن، ایشون اینطور می‌فرمودن سابق اساتی، حالا مثلا فلان مرشد، فلان استاد، حالا فلان شخص. وقتی که یه شخصی بهشون مراجعه می‌کردن، این هرچی سرمایه و مال داشت از طرف میگرفت، تو هرچی مال داری باید بیاری، من اینطوریه، اونم هرچی مال داشت همه رو تو کیسه میکرد، خونه داشت میفروخ زندگی، حالا یه خونه رو شاید دارش نگه میداد، هرچی هم مال داشت اینم هم داشت همه رو قسمت فقرا میداد. میگو خیلی حالا برو، یعنی از اول به طرف میگفت آجون اینجا درخواست چیزی نواست بکنیم یا خود. و مولانا شاگردانش وقتی بودن خب صبح میرفت، البته همه رو مأمور به اشتغال میکرد مولانا، و میگفت شاگرد بدون اشتغال رو اصلا نمیپذیره، مثل این که ولو اینکه شخص متمول هم باشه، ولی میگفت باید بره کار کنه، یعنی کار کردن یکی از دستورات سلوک مولانا بود نسبت به شاگردان. منتها به این نحو بود، شب که میشد تمام پولهایی که جمع کرده بودن، کاسبی اون یکی 100 تومن کاسبی کرده، اون 70 تومن، اون 50 تومن، اون 20 تومن، یکی اصلا کاسبی نکرده، همه اومدن پیش مولانا، مولانا همه رو ازشون میگیره، میگه تو چقدر میخوای این 50 تومن، این مال تو چقدر میخوای، همه رو بین اون افراد تقسیم میکرد بر حسب احتیاط، بقیهش هم میداد به فقرا، میگه بالا بین خونه تو پیش زن بچه تو.
کسبشو
لابد خودش میذاشت. این اینطوری بود. بعدشون میفرمودن که ما این کارو نمیکنیم، ولی اینا رعایت ما رو هم دیگه نمی کنن. حالا ما نمیان بگیم آقا هرچی پول داری وعدا بیار، اون طرف نمیاد، یعنی نمیاره. دلیلش هم همین است که بعد از ایشون و شما نگاه بکنید آقا چه چیزهایی رو ما مشاهده کردیم، چه حرف رو مشاهده کردیم. رفیق سلوکی در تهران رفیق سلوکی خودش را به زندان انداخت. باور میکنید که یک رفیق سلوکی، اینا سلوک نیست، اینا دلوکن، سلوک چی چی، رفیق سلوکی حق زد بر سر رفیق دیگر، گفت فلان جا تو فلان خیابون ماشین خراب شده، آمد اونجا نگو پلیس آورده بود، تا اومد گفت دستان بزنید ببرید، این همینه، گرفتن بردنش تو زندان، چند روز در زندان بود، بالاخره از این طرف اون طرف دور شد و خلاصه دیگه درش مفصله. شما اسم این کارو چی میگذارید؟ واقعا چی میذارید؟ یعنی در عالم سلوک نه، اصلا در عالم انسانیت، اصلا در عالم انسانیت. آخه انسان میاد این کارو بکنه به یکی؟ آخر ای حیوان، این شخص پول تو رو نداده، اون زن و بچهش که باید بدون این بخوابن چه گناهی کرد؟ اینه دیگه قضیه. این پول تو رو نداده گیره و علم داشت بر این که این شخص ندارد، علم داشت، گفته من این رو تو زندان میاندازم تا دیگران بیان تحییه کنن و مال این رو بدن. آقا این حلاله؟ آقا این از خمر حرام کرد که یه شخصی بیاد پول قرض داشته باشه. حالا بمانیم، حالا ربا بوده نبوده این حرفا دیگه حالا یه مسائل دیگه است، نه اصلا پول حلاله. پدرش چه گناهی کرده که باید تحییه کنه؟ کجای فقه داریم اگر یه شخصی قرض داره نسبت به کسی، پدر او موظف است برای اینکه پول تحییه کنه، رفیق او موظف است برای اینکه تحییه کنه؟ چی گفته؟ کجای فقه؟ کجای شرع؟ اینها چیه؟ اینها فرهنگ سلوکه که یه نفر رو بگیرن بندازن تو زندان، و انداختن تو زندان حرام است. اون چه که حکم شرعی است اینه، اگر شخص ندارد در محکمه ثابت میشه، حاکم شرع حکم تفویض و تحجیر را برش میکنه، زندان نداریم کتمان کنه و اخفا کنه، محکمه باید برو تضییق کنه. ولی وقتی کسی نداره این برای چی تو زندان بندازن؟ خب کجای فقهه که من از یه شخصی پولی قرض میکنم یا ندارم بدم، یه جنسی خریدم ندارم بدم، چون ندارم بدم باید برم تو زندان؟ حیوانات این کارو نمیکنن آقا، چون من ندارم باید برم زندان. عجب حکمیه. خب این حیوان این کارو انجام نمیده، حالا شما بیایید ببینید سالک آمده این کارو میکنه. اینها مسائل و دردهای بزرگان بود و پدرهای ما بود و اینها. و آقا فرض کن مال تو دزد برده دیگه، بالاتر از این اگه دزد می بود چیکار میکردی؟ دزد بود. اگر یه خرجی پیش می آمد چه میکردی؟ خونت خراب میشد و باید بری خونت رو درست کنی دیگه، 4 میلیون خرج کنی، 10 میلیون خرج کنی. زلزله می آمد خانت خراب می شد، به کسی ایراد می گرفتی؟ یعنی اینقدر واقعا ارزش ها برای انسان پایین آمده، اینقدر معیارها و اینقدر مبانی تغییر پیدا کرده، نعوذ بالله. بعدم میان در جلسات سیر شرکت میکنن، سیر و سلوک، حافظ میخونن، جوشن میخونن، سبحانک یا لا اله الا انت، نمیدونم چی میگن، سماط میخونن، سالک راه آقا میدونن، پیرو خط علامه میدونن، خاک بر سرت میکنن. شما غیر از آبروریزی برای آقا و اولیا و بزرگان چی کار کردیم؟ خب نتیجه چیه؟ من پسر آقا هستم. آقا وقتی می رفتم خدمت ایشون می دیدم ایشون فشارش بالا رفته، 18، 19، 20 نمی دونم. بعد مطلع می شدیم به واسطه یه بعضی از همین مسائل و از این جریان آفرین خدا می نعمت رو می گیری خیلی راحت خاطر می گیری. آخر کجای دنیا؟ شما الان یه حسابش رو برسید، الان مرحوم آقا از دنیا رفتن، واقعا اون کوه و اون عظمت و اون جلال و اون عبا، ما الان کجای دنیا باید بریم یک ناخونه مثل ایشون رو پیدا کنیم؟ جدی اگر شما سراغ داریم به من بگید، چون منم دنبالش میرم. یک ناخونه ایشون میشه من قبول دارم، 10% از ایشون باشه من قبول دارم. هند همین امشب من بلند میشم گذرنامه رو چیز بکنم برم تمامش رو بگردم. افریقاست، نمیدونم کدام شبه قاره است. بگید الان ما میفهمیم، الان این نعمت وقتی که از دست رفته الان ما متوجه میشیم. و آدم زرنگ کیه؟ سرشو بندازه پایین. دارم میگم آقا، چون باز دوباره یه مطالبی میشنوم دارم میگم آقا، آدم زرنگ اون کسیست که به کار رفیقش دخالت نکنه. آقا جان نکنه، دارم صریحا میگم آقا، رفیقش هر کاری داره خاطر چیکار داره، هر کی برای خودش یه راهی داره، هر کی برای خودش یه فکری داره، هر کی برای خودش یه طریقی داره. شما ذکر صلواته، اون ذکر لا اله الا الله است، اون ذکرش نمیدونم چیزه، اون مسیرش اون طلبه است، اون کاسبه، اون طبیبه، اون تاجره، اون نمیدونم، هر کی به راه خودش. نه من را در قبر دیگری دفن میکنن، نه دیگری را در قبر من دفن میکنن، هر کی برای خودش یه راهی داره. تمام حرف و کلام مرحوم پدر ما والله علی ما اقول وکیل تمامش در زمان حیاتش این بود آقا فقط به فکر خودت باش. چیزی که من از پدرم نپذیرفتم و الان چوب شخ میخورم همینه. ایشون به من میگفت فلانی فقط به فکر خودت باش، فقط مواظب خودت باش، اینقدر میان اینور و اونور میبرن تو فلان گول نخور. رفقا میدونن در زمان مرحوم آقا وقتی که یه مجلسی میخواستن رفقا تشکیل بدن، اول میامدن از من وقت میگرفتن بعد میرفتن سراغ بقیه. همین ها، همین هایی که ما را الان مرتد میدونن، محارب با امام زمان میدونن، محارب با اینها در زمان آقا اینطور بودن. وقت جای خنده نداره، جای عبرت نداره، آدم بخنده. اینه وضع آقا جان. رفقایی که در مشهد بودن بعد بدونن دیگه قصایا رو بعد میدونن که چی بود. اینها همش برای انسان عبرت ها. ره چنان رو که رهروان رفتند، ما باید همون کار رو انجام بدیم که بزرگان انجام دادن، همون مسئله را باید انجام بدیم که اونها آمدند و رفتند و به نتیجه رسیدند و بقیه موندند. بقیه موندند، از قافله عقب افتادند. اون افرادی که در زمان آقای حداد مشمول غضب و سخط ایشون شدند، اونها همینطور بودند، فضول بودند، فضول کار مردم. آقا به تو چه؟ آقا این اینجوری کرد، آقا اونجا، آقای حداد ناراحت می شدم، من خودم شاهد بودم رگهای گردنشون رو تو. به تو چه مربوطه دخالت می کنی؟ کی به تو مسئولیت داده؟ کی به تو چی کار کرد؟ این چیه قضیه؟ این قضیه خودش رو فراموش می کنه، خودش رو فراموش می کنه، دردهای خودش رو فراموش می کنه، بیچارگی و بدبختی خودش را فراموش میکنه. بابا اونم یه خدایی داره، اونم یه راهی داره، تو فعلا خودتو داشته باش. تو از این سفره‌ای که الان پهن شده بیا استفاده تو بکن، غذا تو بخور. این نشسته میگه چرا اون نمیاد سر سفره؟ خب به تو چه؟ میگیشون بابا این که از بخور سیر شدی گره. وقتی سیر شدی حالا برو سراغ بقیه. هنوز لغمه اول رو بر نداشتی، به فکر بقیه ای؟ آقا چرا اون نمیاد سر سفره؟ آقا چرا اون کنار نشسته؟ آقا چرا اینجور میکنه؟ خب نمیخواد. بعد هی به این به اون بعد میگن آقا دیگه تموش سفره، بعد دیگه جمعش. ای آقا من نخوردم، بخواستی بخور؟ ما یک ساعت به وقت دادیم، بیا سر این سفره بنشینی، غذا تو بخوری بری. تو هی به این بعد نگاه کردی، من بعد نگاه کردم. وقتی که تمام شد، میزنی تو سرش. این مسئله است. الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی و این کنت بخیلا و این کنت بطیئا حین یدعونی. اون وقت وقتی که نوبت ما میشه ما نمیان جلو، میگن آقا بیا جلو، وقت داره میگذره. بطیئا نمی، آقا دیگه فرصت داره از دست میره. بطیئا نمیان. و این آفت را باید علاج کرد. خداوند متعال خوب در بعضی از اوقات یک شلاق‌هایی رو خوب بر انسان می نوازه که اون شلاق‌ها شلاق‌های تنبیه و خیلی خوب دستش درد نکنه. و گفت به تیغم گر زند دستش نگیرم، و گر تیرم زند منت پذیرم. کمان ابروی ما را گو مزن تیر، که پیش دست و بازویت بمیر. وقتی که اون تیغ میزنه، تیغ تیغ جلاله. تیغ جلال و شلاق جلال شلاق تنبیه و تنبهه. انسان مست رو بر میدارن، چند تا شلاق میزنن متوجه میشه، از مستی بیرون میاد. دنیا و تعلقات دنیا برای انسان مستی می آورد، و انسان نباید بگذارد که مست بشه، خودش را در معرض این عرض می شود که شلاق های جلالیه و تنبیهات باید قرار بده. خداوند گاهی اوقات پیش میاره اون حالت تنبه و حالت توجه، و تمام اینها برای سالک خیره. تمام این روگرداندنها برای سالک خیره. تمام این عرض کنم حضورتون که مسائلی که موجب خلاف توقع برای سالک، همه اینها خیره، همش خیره. چون اگر نباشه در مستی جهل و نادانی در اونجا مبتلاست، بیرون نمیاد، توغل داره. همیشه هست این کیفیت، و اون سرمایه از دست میره، عمر تمام میشه، فرصت تمام میشه، و اون مقصود برای او حاصل نمیشه. فلهذا داریم که ان الله اذا اراد به عبد خیرا ابتلاه بالبلاء. و دیگه بلا متفاوته، یا مرضه یا زیره یا اختلافات سایر گرفته یا حاصل سایر داره. این و ان کنت بطیئا حین یدعونی، این مال این قضیه. ان کنت بطیئا یعنی لازمه وجود انسان، لازمه وجود انسان غفلته، لازمه وجود انسان نقص است، نقص و ضعف و ضعف ذاتی انسان. خلق الانسان من ضعف، این ذاتی وجود انسان. انسانی که به مرتبه کمال نرسیده است این جنبه تعلقش به احوا و به مسائل دنیا که عبارت است از ابتعاد او، این یه مسئله ذاتی او. اذا مسه الشر کان یئوسا اذا مسه الشر خیر کان منوعا. وقتی خیر بهش برسه منوع میشه، منع میکنه، در را میبندد، به خود میگیره. اون آیه دیگر چیز میفرماید؟ که ان رعاه استغنا لیتغا، ان الانسان لیتغا ان رعاه استغنا. طغیان یعنی همین، طغیان این تعلق ماده، تعلق به احوا. همین که بین ان رعاه استغنا بی نیازه، ول میکنه، رها میکنه. وقتی احتیاج داره میره، وقتی که احتیاج نداره ول میکنه. و ای کاش انسان اون احتیاج را همیشه در خودش زنده نگه داره، احتیاج به ماده، اون جهل را، ادراک جهل و احتیاج به رفع جهل، این حالت را در خودش همیشه زنده نگه داره. مسائل او را موجب انصراف نشه، موجب انحراف نشه. ان رعاه استغنا دیگه. چرا بطی ان حین یدعونی؟ چون ان رعاه استغنا. اگر احساس استغنا نمی کرد بطی نبود. وقتی که الان امشب این قلبش میگن اگر فردا تا فردا این عمل نشه این از دنیا میره، باز بطیعن لا یرجع الی الطبیب، هم تو میشینه، بله انشاءالله، خدا بزرگم. چرا؟ چون لا یراه استغنا، الان خود را مستغنی دیگه نمیبینه، الان یراه و محتاجن، یرا نفسه و محتاجن، فقیرن، ذو علت و شده. بله اگر بیان بگن که بله، یک فرض بکنید که عکسی از او بردارن، عکسی از او بردارن با همین اجهزه جدیده و اینها، به او بگن که فرض بکنید که آقا خیلی ضرورت هم نداره الان شما عمل کنید، تا چند سال دیگه هم عمل کردید اشکالی نداره، تا یک سال دیگه، خیلی مسئله مهمی نیست، این رگها همچین خیلی زیغ نشده، رگهای کرونر اینها که بخوایم عوض کنیم، یه مقداری زیغ شده و ممکنه بعد یک آلات و ادواتی بیاد و یه قرصهایی بیاد، یه داروهایی بیاد، موجب از می شود که حل این از می شود که پلاکت هایی باشه که فرض کنی که دوره اینا را اگه اشتباه میکنم شما درستش رو بگید، دوره این عروق هر وقت میگن یه همچین داروهایی میخواد بیاد، هنوز دارن آزمایش میکنن و در مرحله فعلا امتحان و استخباری. اگر بگن بازم عجله داره، نه گراه استغنا، تا بهش این خبر رو میدن دیگه اون حالت عجله و مراجعه چی میشه؟ مبدل میشه به بطء. چرا نمیری عمل بکنی؟ حالا مهم نیست، حالا خیلی دستگاه نشون میده که خیلی ضرورتی نداره، تا الان خیال میکرد ضرورت داره، به محض این که متغیر شد اینن مانند آیات قرآن. وقتی که قرآن میگه اینها در دریا نشستن، یغشاه و موجن من فوق موجن، وقتی که نجو الله و مخلصین لهم الدین لئن نجانا لبل ننکونن نکذا، اگر ما رو به خشکی رو ببری آدم خوبی میشیم و اطاعتت میکنیم و از این دریا، وقتی که ما اینها رو به ساحل میرسونیم برمیگردن به همون کار اول خودشون، همین که چشمشون به ساحل میافته تمام شد. تا وقتی تو دریا احساس چی میکنن؟ احساس فقر و احتیاج. وقتی که رسیدن به ساحل احساس استغنا میکنن. تو حال چیه؟ متبدله. آمد خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد یا رسول الله، چطور میشه که وقتی خدمت شما هستیم حالمون متغیر میشه، متحول میشه؟ اما وقت احساس میکنیم اصلا در روی زمین نیستیم، کلمات شما و سخنان شما به کلی احوال ما را متبدل میکنیم، احساس میکنیم در یک عالم دیگری هستیم، تعلق به دنیامون کم میشه، توجه به اخرامون تقویت میشه. اما وقتی که از اینجا میریم توی شوارع و میشود که منزل و اهل و فلان ها، کم کم اون حال از بین میره. حضرت چی فرمودن؟ لو بقیتم علی هذه، در بعض از روایات در 40 ایاما، در بعض روایات هم نداره، لترون ما ارا ولتسمعون ما اسمع، اگر به این حال باقی بمانید بعد از 40 روز، یا در بعض از روایات نیست، بعد شما اون چرا که من میبینم میبینید و اون چرا که من میشنوم شما میشنوید. یعنی چی؟ یعنی رفتن و در مسائل دیگر غوطه خوردن، این باعث انصراف میشه دیگه. لذا مرحوم آقا رضوان الله علیه وقتی که بعضی از افراد بهشون مراجعه میکردن و میفرمودن یه همچین حالی برام پیدا شده، ایشون میفرمودن این حال را حفظ کن، نذار از دست بدی. یعنی چی؟ یعنی مراقبه را بیشتر کن، در مجالس غیبت شرکت نکن، حرف نامربوط نزن، تصور نامربوط نکن، تخیل نامربوط نکن، به چیزی که برای تو ضرورت ندارد اقدام نکن، این کارا رو نکن، اگر بکنی از بین می‌ری، اگر نکنی تقویت میشه. این بود و ان کنت بطیئا حین یدعونی، معناش این دیگه، او همیشه ما رو داره میخواد. خیال نکنید که ان کنت بطیئا حین یدعونی یعنی بعضی وقتا، البته خب موقع نمازها که میشه خب اون امر به صلات میاد، دعوت الهی میاد، موقع ماه رمضان که میشه دعوت الهی میاد، حج که میشه دعوت الهی میاد، ولی دائما ملائکه از طرف پروردگار، ملائکه مبشرات، دائما دعوت به تقرب میکنن. از اولی که از خواب بلند میشید این دعوت هست تا وقتی که سرتون را شب به رخت خواب میگذارید، این دعوت هست. بیایید غفلت نکنید. چقدر ما روایت داریم که هر صبح یه ملکی از آسمان صدا میزند ای افرادی که چیز کردید، چه برای دیروز چه کردید و برای امروزتون چه میخواهید بکنید. اینها شوخی نیست، اینها هستا، یعنی الان این ملک هست، الان داره میگه، وظیفشه که بگه، وظیفشه دائما بگه. دیدید هی تو ذهنتون میاد آی بکنم آی نکنم، اون ملکه داره تو ذهن میندازه. متوجه این نکته تا حالا شدی؟ یه جایی میخواید برید، مجلس معصیت هست یا نه، برم یا نرم، اون برم یا نرم و ملکه هی داره میندازه، اون دعوت ها اون داره تو سر شما میندازه، اون داره تو نفس شما القا میکنه. میبینید اینجا برید کدورت پیدا میکنید، یه پا میذارید جلو یه پا میذارید عقب، اون ملکه داره این کارو میکنه، ولی خودتون کار نمیکنید. نه میرفتیم، اون وظیفه داره، اون وظیفه داره که بیاد بگه، اون وظیفه داره بیاد اینو در روع انسان القا کنه، در نفس انسان بیاد اینو القا کنه. یه مطلبی یه شخص داره میگه، احساس میکنید این مطلب غلطه، نباید این مطلب را بشنوید، نباید چیز کنید، میگید که ها بشنوم یا نشنوم، این برام اون داره ملکه داره به شما اینو میگه، اگر گوش کردیم اجابت بده، اگر نه حالا ببینید بطیعن بطیعن هی نید اونی، اون ملک داره میگه نرو، ما مصامحه میکنیم، مجامله میکنیم، حالا ببینیم چه میشه، حالا این خبر رو هم بشنویم. اون میگه نشنو، ای به برادر مؤمنه چرا میخوای بشنوی؟ از اون طرف شیطان هم دستبردار که نیست، نه آجو. هم اون داره میگه هم این جفتشون، اون داره میگه نرو، شیطان میگه نه برو بشنو ببین چه خبره، برو ببین اوضاع چیه، برو شاید یه جا به دردت بخوره، یه بهانه آتو چیزی دستت بیاد، بگیر یادداشت کن. اون وقت میریم شیطان میخنده، به 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 پیروز شدیم. اون ملک ناراحت، ای مسکین، هی بهت گفتم نرو، هی بهت گفتم نشنو، هی بهت گفتم این کارو نکن، آخه چرا وسوسه شدی؟ این کنتو بطیعن دیگه، و این کنتو بطیعن. مرحوم آقای حداد می فرمودن سالک باید یک خنجر به دست بگیرد و بر کنار قلب خود بایستد و وقتی شیطان میاد بزند به بله. خیلی چیز خوبیه، چی؟ خیلی خوبه، طرف خوبیست علایان، ولی با وقتی نفس اونام پشتش باشه خب انسان میره جلو دید. اصلا ایشون حال ایشون اصلا این بود، اصلا یعنی چه انسان بخواد به شیطان فکر بکنه؟ یعنی چی؟ کی هست؟ اصلا چه ارزشی داره که آدم بخواد به خیلی افق بالایی بود اصلا بخواد به شیطان فکر نیم چیه که اصلا بخواد فکر کنی به آیه شریفی فرد والذین اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، همین که شیطان میخواد بیاد و طوف کنه فورا زنگ به صدا در میاد، میاد پر طائفون یعنی پرشو میزنه، ها اون بادش میخواد بخوره و هنوز نچسبیده، یه وقتی میاد قشنگ انسان را در آغوش میگیرد و قشنگ معانقه میکند و میگوید جانم به قربانه کجا بودی؟ بیا که مدرها در انتظارت بودم. آره یه بحث دیگه است. یه وقتی نه، قبل از این که بیاد از دور میاد، بعد یه شیطان اینه، اول میاد دور خونه چرخ میزنه، میبینه مانعی نشد میاد توی خونه، میاد دوباره یه دور میزنه مانعی نیست میاد توی اتاق، دوباره دور میزنه مانیز هی دایره رو تنگ میکنه تا بادش کم کم میخوره به آدم، نسیم و نفحاتش کم کم. این آیه اینو میگه، همین که نفحات میخواد بخوره تذکر نمیزنن بهت میگیرتشون. اگر بخواد حضرت عیسی فرمود موسی امر کرد اصحاب خودش را کلا تزنو، دنبال زنا نروید، من به اصحابم امر می کنم که فکر زنا هم نکنید، چون فکر زنا گرچه انسان را نمی سوزاند ولی مانند دخانی می ماند که از ورای جدار موجب تعذیب و موجب از ضرر انسان می شه. کنار دیوار یک آتشی افروختن، دودش میاد، آتش نمی‌سوزونه، ولی اون دو. چرا؟ چون فکر، فکر زناست. فکر زنا ذهن را متبدل می‌کنه، بخوایم نخوایم متبدل می‌کنه، خراب می‌کنه. این شیطانم که وقتی میاد، میاد همچین هوا میزنه، یعنی همین که انسان یه خیال میکنه یه هوا بهش خورده، یه نسیم، یک نفحه بهش اصابت کرده، بعد اگر همونجا به کل برد، خب اون شیطانم میبینه نه اینجا راه نداره، راهشو میکشه میره، میگه ما در اینجا خیری به ما نمیرسه، بریم یه جا دیگه، بی خود خودم معطل نکنیم، تذکر بود بستن درو. ولی اگر نه، یه فکر کرد، یه فکر دیگه، خب حالا ببینیم، حالا ببینیم چیه قضیه. اون میبینه نه، راه بازه، موانع الحمدلله برداشته شده. یه خورده بریم جلو، یه خورده، یه خورده، یه خورده، همچنان. بله، فلهذا امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند که از نقصان ماست که وقتی که دعوت تو را می‌شنویم، این ملائکه وقتی میان و دعوت می‌کنن ما رو، ما کوتاهی می‌کنیم، سستی می‌کنیم، پا نمی‌شیم، این دست و اون دست می‌کنیم، این دست و اون دست می‌کنیم. این بطیع هم اینه از تقریفون. خب ساعت چند آمست که دیگه خیلی صحبت کردیم، جا ما رو کنم که ما که در همین محدوده غیر از این چیزی نمیدونم، انشاءالله میداریم خداوند. ما که همتی نداریم، از یه طرف هم می دانیم که امام سجاد این دعاها رو برای ماها گفتن. خب اگر برای ما گفتن، ما از امام سجاد می خواهیم همتشون هم خودتون بدیم. حالا که این دعاها رو برای ما گفتین، بله ما قبول داریم، ما بطیعی، ما بخیلی، ما عرض کنم چی دیگه، هر چی اینجا هست دیگه، ما مماطل هست بالاخره. پس شما باید چیکار کنید؟ ما از امام سجاد میخواییم. پس شما چیکار میکنید؟ شما باید بگیم آخر شما کاری بکنید. شما که میدونین ما اینجوریم، ما بطیعیم، ما بخیلیم، ما این حرفا هستیم، خودتون هم نفس پشتش بذارید. اونا هم کریمه، اونا هم میگن باشه، اب نداره، اونا باشه. اگر ما اقرار بکنیم و اعتراف بکنیم، اونا حرفی ندارن. امیدواریم به برکت انفاس حضرت و ائمه علیهم السلام و بزرگان، خداوند دست ما را بگیرد و عرض کنم که از آن شراب رحیقی که قسمت بزرگ اولیاء خودش کرده، ما را هم از او متنعم بگرداند. اللهم صل علی محمد.